care berg gol nadoram ze charuravam be gol sham sare berg gol ندارم ز چرو روم به گل شن که شنیدم ز گل ها همه بوی بی وفایی
مطربا اسرار ما را بازگو، قصه های جان فضا را بازگو. ما دهان بربستیم امروز از او، تو حدیث دلگشا را بازگو. من گران گوشم، بنه رخ بر رخم، وعده آن خوش لقا را بازگو. ماجرایی رفت جان را در الست، بازگو آن ماجرا را بازگو. مخزن انا فتحنا برگشا، سر جان مصطفی را بازگو. مستجاب آمد دعای عاشقان، ای دعاگو آن دعا را بازگو. چون صلاح الدین صلاح جان ماست، آن صلاح جان ما را بازگو.
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و می خوران از نرگس مست دشمست، از نرگس مست نظرم چون هست، و از بحر چه گویم، نیست با او نظرم چون
شنوندگان خوش‌ذوق و خوش‌قریحه بوی جوی مولیان، به پایان دیدار امروزمان نزدیک می‌شویم. برای حسن ختام ابیاتی چند از امیر معزی سمرقندی تقدیم می‌کنیم و شما خوبان را به خدا می‌سپاریم. مرا خیال تو هر شب دهد امید وصال، خوشا پیام وصال تو بر زبان خیال. میان بیم و امید اندرم که هست مرا، به روز بیم فراق و به شب امید وصال. شب و روزتان خوش، خدا نگهدار. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
افزایش تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی و به صدا درآمدن آژیر هشدار آغاز پیک جدید کرونا در برخی مناطق کشور. افزایش پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه. حکم زندان برای رئیس کل اسبق بانک مرکزی و معاون ارزیش به اتهام برهم زدن آرامش بازار ارز. و ادامه واکنش ها به حمله تروریستی به مسجد شیعیان قندهار در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم استودیو خبر رادیو ایران است. بنده فرهاد گرجی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانم. رئیس جمهور تلاش همه جانبه برای تشویق مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق واکسن کرونا را ضروری دانست. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه سیاست ما در مقابله با بیماری کرونا اقناعی است گفت دانشگاهیان و صاحبان تریبون در ترغیب و تشویق مردم به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند.
نسبت به مسئله اقناع‌سازی هم از رسانه ملی من میخوام عزیزان صدا و سیما که تاکنون بسیار زحمت کشیدن و از همه صاحبان سخن و افراد با نفوذ، کسانی که تریبون دارن، واقعا اقناع‌سازی رو باید باز هم با جدیت دنبال کرد. ما اقناع‌سازی رو مقدم میذاریم بر این که بخوایم اجبار بکنیم افراد رو. ما ترجیح میدیم با سخن گفتن، با تبیین، با توجیه کردن، با جلسات تبیینی و توجیهی، با اقناع‌سازی که از طریق رسانه ملی بشه، با میزگردهایی که با متخصص سن میگذره اقناع کنن مردم رو، اقناع کنن افکار عمومی رو، به ویژه نخبگان رو، که این امر یک امر ضروری است، به سلامت مردم بستگی داره، مسئله بسیار مهمه. من معتقدم یه بخشی در وزارت بهداشت متکفل پاسخ به شبهات باید باشه و این شبهات رو پاسخ بده.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به دستاوردهای مهم در تولید و واردات واکسن کرونا بر ادامه واکسیناسیون تاکید کرد و افزود وزارت بهداشت باید از واکسن تولید شرکت‌های داخلی حمایت کند تا محصولات آنان با کیفیت لازم به بازار عرضه شود. آقای رئیسی تدوین نقشه راه ادامه مقابله با کرونا را هم ضروری دانست و گفت
ادامه راه رو ما حتما نیازمند یک نقشه راهیم، نقشه راه جامع که هم وزارت بهداشت هم در قرارگاه آقایون و استانها هم کمک کنن. نقشه راهی میخوایم که واجد همه این بخش ها و در ساعت های مختلف، هم بهداشتی، هم اجتماعی، هم اقتصادی، درمانی، در همه حوزه ها بتونه نقشه راهی باشه که وضعیت آینده ما رو بتونه تا حدود زیادی روشن کنه و مشخص کنه. این نقشه راه ما رو از حرکت های انفعالی باز میداره. ما میتونیم به صورت فعال یا فعالتر در این میدان ظاهر بشیم.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره عادی انگاری شرایط هم هشدار داد و افزود عادی انگاری میتواند تبعات خطرناکی داشته باشد، بنابراین از مردم تقاضا میکنم در کنار واکسیناسیون شیوه‌نامه‌های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند. آقای رئیسی با اشاره به لزوم رعایت کامل اصول بهداشتی در روند بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و نماز جمعه گفت مسئولان مربوطه در روند این بازگشایی‌ها باید برنامه‌ریزی‌ها و نظارت‌های لازم را انجام دهند تا سلامت مردم به خطر نیفتد. اما در حالی که برخی مناطق کشور همچنان درگیر موج پنجم کرونا هستند، آژیر هشدار آغاز پیک جدید کرونا در پاره دیگر از مناطق به صدا درآمده است. افزایش تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی هم از همین موضوع حکایت دارد. آقای عین اللهی وزیر بهداشت نیز از اتخاذ تدابیر ویژه‌ای برای مقابله با موج جدید کرونا خبر داد و گفت امیدواریم در سایه واکسیناسیون این موج سهمگین نباشد. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم با اشاره به احتمال شروع موج ششم کرونا تاکید کرد که واکسن به تنهایی نمی‌تواند این ویروس را کنترل کند، بلکه در کنار آن باید توصیه‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک، کاهش ترددهای غیر ضرور و اجتماعات را جدی گرفت. اما کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر شنبه جان 181 هموطن دیگر را گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس به 123876 نفر برسد. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 7515 نفر دیگر به بیش از 5,773,000 نفر رسید و مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا هم از 71,358,000 دوز گذشت.
در حالی که این روزها سخن از موج ششم کرونا است، هنوز هم برخی تصمیمی برای دریافت واکسن ندارند.
خیلی ها هنوز تصمیم نگرفتن بیان یا هنوز تو کش و قوس تصمیمن.
بعضیا نمیزنن، میگن قبول نداریم فلان، ولی این کار اشتباهه.
به هر حال واکسن یه چیزی است که از اول که آدم به دنیا میاد انواع اقسامش رو میزنن دیگه.
اگه نیام بزنن، اگه اتفاق به دیگران بیفته، مشغول زمه این دنیا و اون دنیا.
حتما باید بیان بزنن به خاطر خودشون، به خاطر مردم، نه با این همه کشت و کشتار هست.
برخی هم نه از بستری های بیمارستان ها عبرت گرفتند و نه از جان باختن 123,000 هموطنی که قربانی کرونا شدند.
قبل از این هم بیماری های دیگه ای بودن، مثل سرخه، وبا، نمیدونم فلج اطفال. برای همه اونم واکسن تهیه شده و در نهایت اینها باعث ریشه‌کنی شده.
واکسیناسیون خیلی کمک میکنه، ولی بیشتر خودمون پروتکل بهداشتی رو رعایت کنیم خیلی بهتره.
انجام ندن باعث میشه که به منم که اینجا اومدم واکسن زدم یه خسارتی وارد شه، به قول خودم زن و بچه‌م.
اگر خدا نکرده نزنین مشکل میشن. این بدبختی هم که شما ببینین الان، نه مسجد میتونیم بریم، نه مهمانی میتونیم بریم.
اگر یه عده نزن یه عده بزنن، انگار یه کار بیهوده ایه.
انگاری هایی که بارها ثابت شده تا چه اندازه به جهش ویروس کمک میکنند.
خیلی بد رعایت میکنم. من شغلم چون سوپرمارکته، تو مغازه خودم الان حداقل روزی 20 نفر 30 نفر میرم بدون ماسک میام، عدسه میکنه، سلفه میکنه، نه دستشو میگیره، نه هیچ نوع رعایتی انجام نمیده.
ما تو فروشگاه رفتیم خرید کنیم، دیدیم یه سری ماسک ندارن، اصلا نرفتیم تو.
با این حال تزریق واکسن در پایگاه های واکسیناسیون ثابت و سیار بی وقفه ادامه دارد.
تقریبا همشون زدن، فقط برادر کوچیکم یه دوزش مونده.
انشالله که همه بیان واکسناشون رو بزنن، ایمنیتون دارن، نه تنها خودشون در قبال دیگران مسئولن.
حتی در برخی مراکز موجودی سبد واکسن متنوع تر شده است.
ما اینجا تو این سالون نوبت دوم برکت، سینوفارم و آسترازنکا رو داریم.
واکسن سینوفارم هست، واکسن اسپوتنینگ هست، آسترازنکا و برکت. و امروز هم به سبد واکسن ما پاستور کوک هم اضافه شده که برای بچه های 12 تا 18 سال که دانش آموزی هست تزریق میشه.
در مراکز واکسیناسیون برای تزریق روزانه 2 میلیون دوز واکسن ظرفیت ایجاد شده است و تاکنون بیش از 71 میلیون دوز واکسن در سراسر کشور تزریق شده است.
به هر حال وقتی در بسیاری از مناطق میزان رعایت شیوه نامه های بهداشتی زیر 50% همچنان باقی بماند و از سوی دیگر برخی از گروه های مشمول همچنان نسبت به دریافت واکسن امتناع کنند، کرونا به این زودی رهای ما نمی کند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 240,982,000 نفر رسید. بیش از 4,907,000 نفر هم در اثر ابتلا به این ویروس قربانی شدند. در شبانه روز گذشته بیش از 7,000 بیمار کرونایی در جهان جان باختند که آمریکا با 1,705 قربانی، روسیه 998 و برزیل هم با 526 مورد به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم جدول فوتی‌های روزانه کرونا قرار گرفتند. کرونا در روسیه هم رکورد زد. به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، در 24 ساعت گذشته شمار فوتی‌های ناشی از ابتلا به کرونا در روسیه نخستین بار از زمان شیوع این بیماری به بیش از 1000 نفر رسید. در انگلیس هم با ابتلای بیش از 43,000 نفر دیگر به کرونا، تعداد مبتلایان در این کشور به 8,404,000 نفر رسیده. اما در ایتالیا از شنبه همراه داشتن کارت واکسن یا نتیجه آزمایش منفی کرونا هنگام ورود به سازمان‌ها و مراکزی که افراد زیادی در آنجا مشغول به کار هستند اجباری شده است. در اوکراین هم شیوع دوباره کرونا این کشور را در وضع بحرانی قرمز و نارنجی قرار داده است. مقامات بهداشتی این کشور نگران افزایش آمار فوتی‌ها و وقوع فاجعه انسانی هستند.
روزانه به شمار مبتلایان کرونا در اوکراین افزوده می شود. شیوع نوع دلتای ویروس کشور را در وضعیت قرمز و نارنجی قرار داده. با ادامه این روند اجرای محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه اجتناب ناپذیر خواهد بود. گزارشات وزارت سلامت اوکراین حاکی است از هر 100 بیمار کرونایی 95 نفر یا واکسینه نشده بودند و یا تنها یک دوز واکسن را دریافت نمودند.
در حالی که آمار روزانه مبتلایان به کرونا در اوکراین از مرز 18,000 نفر گذشته، پیش‌بینی‌ها نشون میده تا انتهای ماه جاری میلادی این رقم به بالای 20,000 مورد ابتلا در روز خواهد رسید. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از احتمال پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان در سال آینده خبر داد و گفت این افزایش از 10% آغاز می شود و ممکن است به 30% هم برسد. آقای میرکاظمی با بیان اینکه در پرداخت حقوق در چرخه منفی گرفتار شده ایم افزود:
مشکلی که در کشور وجود داشته این است که ما توی چرخه منفی افتادیم. مرتب تورم ایجاد میشه. تورم که ایجاد میشه میریم حقوقا رو افزایش میدیم برای اینکه بتونیم تامین حقوق بکنیم. پای پولی بالا میره و این پای پولی باعث افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی باعث تورم میشه. یعنی 20% به حقوق کارمند اضافه میکنیم ولی 50% تورم برای عموم مردم درست میکنیم و این چرخه درستی نیست. تلاش برای این است که حداقل افزایش داشته باشیم ولی پلکانی، یعنی ممکنه حقوقای پایین تا بالاتر از 30% هم بهشون ضریب بخوره به افزایش حقوقشون و کسایی که چندین بار افزایش حقوق داشتن و شما مطلع هستید اینا ممکنه کمترین درصد رو در افزایش داشته باشن. این به معنی نیست که همه 10% میگیرن، نه، این باید برسیم به یه حالت اعتدال. سیاست دولت این است که تا اونجا که امکان داره تورم رو مهار بکنه، سطح رفاه مردم رو افزایش بده، حتی خود کارمندان دولت رو، و این سیاستی است که انشالله بایستی خود کارمندان عزیزم کمک بکنن که ما با اون پلکانی که انجام میشه یه اعتدالی و یک عدالتی در پرداخت حقوقا انجام بدیم انشالله.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت هنوز برای تغییر میزان رقم یارانه ها تصمیمی گرفته نشده است. آقای عبدالملکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود بحث های زیادی درباره یارانه ها در دولت مطرح شده است ولی تاکنون تصمیم جدید و نهایی گرفته نشده است. او در پاسخ به این سوال که آیا 3 دهک آخر از دریافت یارانه حذف خواهند شد گفت هنوز بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی ما کامل نیست و فعلا نمی‌توان تصمیمی برای حذف این 3 دهک گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان افزود اینکه کجا و چه زمانی میزان یارانه‌ها تغییر کند معلوم نیست و کم و کیف و زمانبندی آن را دولت مشخص می‌کند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی به 10 سال زندان محکوم شد. این خبر را سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد و گفت ولی الله سیف، متهم ردیف اول پرونده اخلال ارزی سال 96، به 10 سال حبس محکوم شده است. آقای خدایان افسود احمد عراقچی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، هم به 8 سال حبس محکوم شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت در این پرونده آقایان سالار آقاخانی به 13 سال حبس و میثم خدایی هم به 5 سال حبس محکوم شدند. همکارم ملیحه پژمان گزارش می‌دهد.
دادگاه رسیدگی به پرونده ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون ارزی.
خبر کوتاه و مهم بود. محاکمه مدیران وقت بانک مرکزی و چند نفر از سرشاخه‌های اصلی اخلال ارزی سال 96.
کیفرخواست پرونده شعبه پنجم با
اتهام آنها از بعد حقوقی، خرید و فروش و در واقع هدر دادن منابع ارزی ارزشمند کشور بدون رعایت مقررات و قوانین بانکی، اهمال‌ها و تصمیمات عجیب مدیریتی و برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز بود که تبعات آن اقتصاد کشور و معیشت مردم را در شرایط سخت تحریمی تحت تأثیر قرار می‌داد.
ثبات نداره، نظارت نیست.
بانک مرکزی جوابگو نیستش.
پرواز دارم. الان هیچ کدوم از صرافیام ارز نمیفروشن.
مردمی که باید برای تامین بخشی از مایحتاج عمومیشان از ذخیره ارزی کشور استفاده میشد.
تشکیل صفهای طولانی حتی به صورت شبانه و انتظار تا اول صبح روز فردا جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستانها به تهران برای دریافت ارز دولتی با ارائه کارت‌های ملی توسط اشخاص سودجو و قاچاقچی از ویژگی‌های آن ایام بود.
افرادی که با زیر پا گذاشتن آشکار قوانین و مقررات و البته اهمال و تصمیمات غلط مدیریتی در سال 96 شرایطی را ایجاد کردند که نه تنها ارز کشور به دست مشتری و مصرف کننده اصلی نرسید، بلکه جیب دلال، سودجو و قاچاقچی را پر کرد. حالا متهمین این پرونده با صدور حکم به خط پایان رسیدند. ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی و متهم ردیف اول پرونده که به 10 سال حبس محکوم شده. نفر بعدی احمد عراقچی است، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که محکومیت 8 سال حبس در پرونده‌اش ثبت شده. هر دو به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فراهم کردن شرایط خرید و فروش ارز بدون رعایت قوانین، آن هم به میزان حدود 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو در شرایط حساس سال 96.
رئیس جمهور در 8 سفر استانی خود اواخر این هفته به استان اردبیل سفر میکند. این خبر را معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کرد و گفت به همین منظور جلسات برنامه‌ریزی و بررسی طرح‌های اولویت دار این استان آغاز و با 18 دستگاه اجرایی جلساتی هم برگزار شده است. آقای سولت مرتضوی افسود در خصوص طرح‌های استان اردبیل با 8 بانک عامل هماهنگی‌هایی صورت گرفته که در جلسه روز سه‌شنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای مربوطه نهایی و جمع‌بندی خواهد شد. زلزله‌ای به قدرت 5.1 ریشتر بعد از ظهر شنبه برخی مناطق کرمان را لرزاند. مرکز این زلزله اطراف شهرستان زرند اعلام شده است. رئیس دفتر رئیس جمهور بعد از این زلزله در تماس تلفنی با استاندار کرمان بر اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه زلزله زده این استان و حضور عوامل امدادی در کنار مردم تاکید کرده. علی زینیوند استاندار کرمان هم در گفتگوی تلفنی با آقای اسماعیلی گفت بر اساس اعلام گروه‌های ارزیاب این زلزله خسارت جانی نداشته، اما خسارت جزئی در منطقه ایجاد شده که میزان دقیق خسارت‌ها در حال بررسی است. این زلزله ساعت 15:16 بعد از ظهر شنبه در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است. محل وقوع این زمین لرزه در 15 کیلومتری یزدان شهر، 16 کیلومتری زرند و 25 کیلومتری کیان شهر کرمان گزارش شده است. خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران را میشنوید. پیکر شهدای حمله تروریستی به مسجد شیعیان قندهار در افغانستان تشییع و به خاک سپرده شد. در حمله انتحاری به مراسم نماز جمعه در این مسجد حدود 150 تن شهید و زخمی شدند. واکنش‌های گسترده به حمله تروریستی به مسجد شیعیان قندهار در افغانستان همچنان ادامه دارد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با صدور پیامی مجازات عاملان این حمله تروریستی را خواستار شد. وزارت امور خارجه روسیه خاطرنشان کرد کشتار نمازگزاران جمعه در مسجد شیعیان قندهار نخستین حمله به مسلمانان شیعه از زمان به قدرت رسیدن طالبان نیست. روسیه از طالبان خواست امنیت را در همه مناطق افغانستان تضمین و عاملان این جنایت را به سختی مجازات کند. رئیس جمهور روسیه گفت افغانستان به محل حضور اعضای داعش تبدیل شده است. پوتین افسود شمار جنگجویان داعش در شمال افغانستان تقریبا 2000 نفر است که برای درگیری‌های قومی مذهبی برنامه‌ریزی می‌کنند. شخصیت‌های شیعه افغانستان از جمله محمد کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی و آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه تاکید کردند چنین حملاتی که در آن هویت مشخص مانند شیعیان هدف قرار می‌گیرند مصداق جنایت ضد بشری است. آنها از مردم افغانستان خواستند خودشان برای تأمین امنیت مساجد و مراکز دینی اقدام کنند. پیش از این ایران، حزب الله لبنان، جنبش انصار الله یمن و گروه‌های مختلف حمله به مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرده بودند. این جنایت میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته است و کاربران تأمین امنیت مساجد و اماکن مذهبی شیعه را خواستار شدند. رئیس اسبق اداره امنیت ملی افغانستان گفت مدیریت جنگ و صلح از کنترل طالبان خارج شده است. رحمت الله نبیل از دستیابی داعش به سلاح و مهمات فراوان در افغانستان و برافراشته شدن پرچم‌های سیاه پرچم‌های داعش ابراز نگرانی کرده. خبرگزاری رویترز در خبری اعلام کرد گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در قندهار را به عهده گرفته است. هفته قبل هم نماز جمعه شیعیان قندوز افغانستان هدف حمله تروریستی قرار گرفت و 120 تن شهید و 10 تن مجروح شدند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به شبکه الجزیره گفت عاملان حمله به مساجد شیعیان افرادگرایانی اند که به آنان اجازه فعالیت نمی دهیم. محمد نعیم همزمان از جامعه جهانی خواست دولت طالبان را به رسمیت بشناسد. او مدعی شد با تقویت این دولت همه مشکلات از بین می رود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت برخی ها طرف های خارجی از افراطگرایان و عوامل حوادث تروریستی مشابه حمله به مساجد حمایت و با آنان همراهی می کنند. محمد نعیم همچنین گفت به تعهد خود در توافق دوحه مبنی بر اجازه ندادن به هیچ طرفی برای استفاده از خاک افغانستان ضد کشورها پایبند بوده و هستیم. اما نظامیان رژیم صهیونیستی با همراهی شهرک‌نشینان مانع از ورود کشاورزان فلسطینی برای برداشت زیتون از زمین‌هایشان شدند. فلسطینیان هم با مقاومت در برابر اشغالگران به دفاع از سرزمین خود که غصب شده همچنان ادامه می‌دهند.
فلسطینیان به مقاومت در برابر اشغالگران و شهرنشینان به منظور دفاع از سرزمین خود که اشغالگران آن را غصب کردند ادامه می‌دهند. شهرنشینان تلاش کردند مانع ورود فلسطینیان به مزارعشان برای چیدن میوه زیتون شوند.
همیشه به چیدن زیتون، اعتراض، سوزاندن لاستیک و مقاومت ادامه خواهیم داد. امکان ندارد این سرزمین را فراموش کنیم، زیرا آن را با خون شهیدانمان سیراب کرده ایم.
ساکنان بیت دجن، بیتا، کفرقدوم و نعمین در برابر سرقت زمین‌های خود مقاومت کردند و با اشغالگران درگیر شدند. اشغالگران در حالی که زمین‌های فلسطینیان را در روستاها و شهرک‌های کرانه باختری و قدس اشغالی غصب کردند، تلاش می‌کنند از شهرک نشینان حفاظت کنند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
چند خبر کوتاه. جلسه سران قوا به میزبانی آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد. در این جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی مشورت کردند. رئیس بنیاد مسکن از مقاوم سازی و نوسازی نیمی از واحدهای مسکن روستایی کشور خبر داد و گفت بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تلاش میکنیم تا سال 1410 جشن مقاوم سازی و نوسازی مسکن روستایی را در کشور برگزار کنیم. قطعه یک آزادراه تهران شمال در مسیر رفت و برگشت برای اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای بسته شد. به گفته مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز تا اطلاع بعدی و پایان عملیات، تردد از محور جایگزین کرج چالوس انجام می‌شود. رئیس دادگستری بروژرد فیلم منتشر شده از خانه سالمندان این شهرستان را مربوط به پارسال دانست و گفت با افراد خاطی برخورد قضایی شده است. آقای ابوالحسنی افسود این پرونده مربوط به 12 بهمن 1399 در شعبه 105 کیفری 2 شهرستان بروژرد بوده که ضارب علاوه بر بازداشت چند روزه به تحمل 30 شلاق هم محکوم شده است. عملیات نیروهای بسیج مردمی عراق 8 شعبی برای تعقیب و نابودی عناصر بازمانده داعش در منطقه طارمیه در شمال بغداد آغاز شد. این عملیات در مناطق طارمیه انجام می شود که عناصر داعش با ایجاد پناهگاه و مخفیگاه هایی برای خود دست به حملات جنایتکاران علیه غیر نظامیان می زنند. همکارم آقای زندینیا و خبرهای ورزشی.
سپاسگزارم آقای گرجی. سلام به شما هموطنان عزیز. پرسپولیس زورش به الهلال نرسید، الوحده برابر النصر تحقیر شد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و الوحده امارات از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفتند. نیمه نهایی غرب آسیا رنگ عربستانی گرفت. در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ریاض عربستان پرسپولیس را 3-0 بازی را به الهلال واگذار کرد و حذف شد. الهلال پیش از این در مرحله یک هشتم نهایی استقلال را از گردونه رقابت‌ها کنار زده بود. در دیگر بازی این مرحله النصر عربستان 5-1 الوحده امارات را حذف کرد. با این ترتیب مرحله نیمه نهایی غرب آسیا رنگ عربستانی گرفت و دو تیم متمول الهلال و النصر برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا هفته آینده به مسافه هم خواهند رفت. تیم ایران قهرمان 31مین دوره مسابقات بین المللی تکواندوی جام فجر شد. در این رقابت ها که با حضور 171 تکواندوکا از 9 کشور در تهران برگزار شد، تیم های ترکیه و پاکستان عناوین بعدی را به دست آوردند. مسابقات جدای جوانان کشور و انتخابی تیم ملی با قهرمانی مازندران به پایان رسید. تیم های بوشهر و خراسان رضوی عناوین بعدی را کسب کردند. دور رفت از مرحله سوم رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان پیگیری شد و تیان زوب آهن اصفهان با نتیجه 33-25 مقابل رعد پدافند به برتری رسید و زغال سنگ طبس 32-24 نفت و گاز گچساران را برد. در نخستین روز از لیگ برتر بسکتبال در تهران از گروه یک نفت آبادان 84-65 نیروی زمینی تهران را شکست داد. شهرداری گرگان با نتیجه 80-54 تیم نظم‌آوران سیرجان را مغلوب کرد. در آغاز فصل جدید لیگ دست اول فوتبال کشور ملوان بندر انزلی با 2 گل آرمان گوهر را شکست داد. دیدار تیم‌های سایپای تهران با استقلال خوزستان به تساوی 1-1 انجامید و خیبر خرم‌آباد 1-0 شهرداری آستارا را مغلوب کرد. در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال مس سونگون 3-2 مقاومت البرز را برد. زندی بتون کلاردشت 3-1 از سد چیپس کامل مشهد گذشت. حفاری اهواز 4-1 بازی را به فرشارای مشهد واگذار کرد. در روز پایانی مسابقات تور جهانی تنیس زیر 18 سال در تهران در بخش دختران ماندگار فرزامی قهرمان شد. در بخش پسران نیز توپراک آفچیپاشی از ترکیه عنوان قهرمانی را به دست آورد. در مهمترین مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا در لیگ برتر انگلیس لیورپول با 5 گل واتفورد را شکست داد. لستر 4-2 از صد منچستر یونایتد گذشت. چلسی با 1 گل برنتفورد را برد. در بوندسلیگای آلمان هم دورتموند با نتیجه 3-1 برابر ماینس به پیروزی رسید. در ایتالیا لاتزیو 3-1 از صد اینتر گذشت. سپاس از همراهی شما.
امشب در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، مناطقی از اردبیل و گیلان، همینطور ارتفاعات البرز مرکزی و فردا یک شنبه در گیلان، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز در شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و استان‌های ساحلی خزر و همچنین خراسان شمالی و ارتفاعات البرز بارش پراکنده رو خواهیم داشت که گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. اما با توجه به کاهش دما از صبح روز دوشنبه تا ظهر روز سه‌شنبه که دمای هوا به زیر صفر هم خواهد رسید، احتمال یخ‌زدگی محصولات کشاورزی وجود داره. برای روز دوشنبه این شرایط رو برای استان‌های کردستان، آذربایجان‌های شرقی و غربی، زنجان، همدان، ارتفاعات استان‌های کرمانشاه و لرستان انتظار داریم. روز سه‌شنبه در چهارمحال و بختیاری که احتمال خسارت به محصولات کشاورزی وجود داره. تهران امشب آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما در تهران فردا به 26 درجه بالای صفر خواهد رسید. حداقل دما نیز 17 درجه بالای صفر خواهد شد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 4:49 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:13 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران رسیدیم. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. سلامت و شاد بمانید. خدا نگهدار عزیزان.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالده 90 دقیقه مدت ده حضور روزا تقدیم.
شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بنشین بنشین مرو که در دل شب در پناه ما، خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست. بنشین و جاودانه به آزار من مکوش، یک دم کنار دوست نشستن گناه نیست. بنشین مرو، صفای تمنای من ببین، امشب چراغ عشق در این خانه روشن است. جان مرا به ظلمت هجران خود مسوز، بنشین مرو مرو که نه هنگام رفتن است. به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. آسمان سینه‌ام را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است. هموستانی ها و هموطنان جان جان، روی سپید و پیشانی بلند، سلام و درود عزیزان به شبهای ایران. امشب از زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان خیلی خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو بشنوید، انشالله که در پناه خداوند خوب و خوش و سلامت باشید. سلام و خدا قوت میگم به شمایی که الان در حال کارید، شمایی که شیفت شوید، شمایی که توی بیمارستان ها الان در حال شیفت دادنید، شما عزیزان نیروی انتظامی و نظامی هایی که در حال نگهبانی هستید، حالا چه در پاسگاهتون در حال نگهبانی هستید، چه در کارخونه ها و محل هایی که محل شیفت و نگهبانی تونه، به شما سلام میگم. عزیزانی که صدای ما رو توی ماشین هاتون دارید میشنوید، حالا در حال رانندگی هستید، چه داخل شهر چه توی جاده، عزیزان جانی که راننده ماشین های سنگین هستن، به شما هم سلام و شب بخیر میگیم. و به خاطر اینکه احیانا کسی رو از قلم ننداخته باشیم، میگیم سلام و شب بخیر به همه شما شب زنده دارای نازنین، عزیزانی که الان بیدارید و صدای ما رو میشنوید، حالا در هر کجا و هر مکانی که هستید، سلام و خدا قوت میگم بهتون، شبتون بخیر باشه، زیبا، آرام و رویایی. خب عزیزان جان جان، شبهای ایران رو در خدمت شما هستیم از زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان. و حالا میخواییم در چه موردی با هم صحبت کنیم. میگم یه چیزی، تا حالا شما حتما یادگاری گرفتید، درسته؟ و این که اصلا به کسی حتما یه یادگاری دادید. و چقدرم جالبه وقتی که آدم یادگاری ها رو نگاه میکنه یاد خاطرات قشنگی میفته، مثلا یه عکس یادگاری. وقتی شما عکس رو نگاه میکنید، به عنوان مثال الان مثلا 40 سالتونه، یه عکسی دارید یادگاری مال 3-9 سال 10-12 سالگیتون، وقتی اون رو نگاه میکنید که توی این عکس حالا احتمالاً جمعی هم حضور داشته باشن، چه چیزایی میاد تو ذهنتون، چه خاطرات قشنگی تو ذهنتون میاد و یادتون میفته که فلانی هم بود تو عکس، ببین من چه قیافه‌ای داشتم، من چقدر جوون بودم، الان تغییر کردم، فلانی چطور بوده، اون یکی چطور بوده، و و خیلی خاطرات قشنگ و زیبای دیگه. یادگاری ها همیشه چیزای قشنگ رو یادمون میارن. و اما امشب توی برنامه ما از مرکز سیستان و بلوچستان شهرپیمان می‌خوایم در خصوص همین یادگاری صحبت کنیم با شما. حالا یادگاری هایی که گرفتید، یادگاری به کسی دادید، اصلا یادگاری شما عزیزان جان جان رو در جای جای ایران اسلامی به یاد چی میندازه؟ بله، برای ما بگید، پیامک بزنید، صدای گرم و قشنگتون رو بشنویم با این پل های ارتباطی. شماره تلفن 33 22 40 80 با پیش شماره 054 و شماره پیامک ما هم 30643. یک بار دیگه پلای ارتباطی رو میگم خدمتون، شماره تلفن 33 22 40 80 با پیش شماره 054 و شماره پیامک ما هم 30643. برای ما از یادگاری بگید، یادگاران عزیز.
از سوار زال و رستم یل سیستانی هم من دلاور بلوچم حافظ کیان و میهن کوه غیرتم برایم مرز ایران مثل ناموس این منم بیدار باشه از نسل و نبیر رستم و زال از تو از ملک کیا صاب پرو بال از تو قیلال بلوچ خنگ ابو از تو سرباز دلیر پاکی رو از تو سرباز دلیر پاکی رو از تو نسل و زدون زال و رستم شیر و سیستان یلان من مزنم این بلوچان پاسبان میهنون من
غیرت کوهان پا من ننگ تو ناموس مرز ایران تی دل شب عاشقه دل چشک پانوسا تو پانا مقابل در قبیل هم اشیرگی محمده ساکن کبیر و سرا هم نشین موج و ساهه من عاشق و شیدا همگی ترنگونه من ندر وطن خست دلو از جونه قیقوم و قبیل موج هامون هسته لیلا وطن و امه ما مجنون هسته ار دشمن در مونده و افسوس هستا ای خاک دلیر و ارز ناموس هستا هامون عزیز لاله تبدان هستا گوش جغره خاک ایران هستا گوش جغره خاک ایران هستا سیستانی و بلوچ عاشق ملکی نو هنگی چشک هامونی نو تبتان ماه ماسا پیمکنو ماه ما سه آفرینیم.
همراهان گرامی، شب زنده‌داران نازنین، از زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستیم با برنامه شب‌های ایران. سیستان و بلوچستان سرزمین اساطیری و اسطوره ها، مهد افسانه ها و داستان های زایده خیال ناز پرورده شاعران و نویسندگان بزرگ تاریخ ایران. میراثی یادگار از مردمی هوشمند، نازک خیال که دلشون هماغوش نسیم و خیالشون به سبکی پر افسانه هاست. در خدمت شما هستیم با موضوع یادگاری. بله عزیزان، یادگاری که مطمئنم وقتی اسم یادگاری میاد شما عزیزان جان جان یاد خیلی یادگاری ها میفتید. یادگاری هایی که از عزیزانتون گرفتید، حالا پدر، مادر، دوست، رفیق، مادر بزرگ، پدر بزرگ، خواهر، برادر، و وقتی چشتون به اون یادگاری میفته یاد اون خاطرات قشنگش میفتید. موضوع امشب ما هم همین یادگاریه. یه بار دیگه پلای ارتباطی رو میگم خدمتون، شماره تلفنمون 33 22 40 80 با پیش شماره 054 و شماره پیامک ما هم 30643 که در همین ابتدای برنامه شما عزیزان جان کلی پیامک فرستادید که من حیفم میاد واقعا. حالا بخوایم بریم جلوتر پیام ها رو بخونم، بذارید همین ابتدای چند تا پیامتون رو بخونم. از آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان که همراه همیشگی شب‌های ایران، گفتم برای سلام و خدا قوت خدمت موجه گرامی، بهترین یادگاری که گرفتم نوروز 1390 که یه جلد کتاب نفیس شاهنامه فردوسی از دستان برادرم بود که وقتی که واقعا یادگاری من رو یاد صمیمیت، همدلی و محبت میندازه. و خواستن که مشخصاتشون هم بخونیم. بله خوندم عزیزان من. و همینطور عزیز دلی از یکتا از پارساباد مقان گفتن سلام و شب بخیر، محبت، صداقت و گشاروی دوستان بهترین و ماندگارترین یادگاری آقای بکتاش، فکر میکنم اگر اشتباه نگفته باشم. بله. و همینطور آقای اسقر محمدی رانده نیسان آبی گفته یادگاری هر وقت عکس سردار دلها، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی میبینم واقعا ناراحت میشم که دارم میرم و این عزیز رو ما از دست دادیم. یادگاری های زیادی باهاش دارم. واقعا ممنونم از شما عزیزان جان که برای ما پیامک دادید. حالا باز هم در ادامه پیام های شما و همینطور صدای گرم شما رو خواهیم شنید. همراه ما باشید با شبهای ایران از زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان.
عرض سلام و خسته نباشین خدمت عوامل رادیو هامون. تشکر از اجرای خیلی خوب گوینده عزیز دارم. شبتون بخیر. من عکس ها و چیزای زیادی دارم، اونو به عنوان یادگاری برداشتم، به خصوص یه دفتر خاطراتی از دوران مدرسه دارم. دوستام همه برام نوشتن و بعضی ها شعر نوشتن، بعضی ها متنای خیلی زیبایی نوشتن و الان چند سال است که اون دفتر رو به عنوان یادگاری برداشتم و بعضی موقع اونو میخونم و خاطرات قدیمم یادآوری میشه. انشالله که یادگاریاتون رو حفظ کنین، چون واقعا هیچ چیزی مثل یادگاری نمیشه. مرضیه سلیمی از سنگر، همراه همیشگی رادیو از کرمانشاه تماس میگیرم.
سلام عزیزان زحمت کش شبهای ایران از سیستان و بلوچستان، زاهدان عزیز با اون مردم شیرین بزرگوار با معرفت زحمت کش که ما هرچی واقعا از این بزرگواران بگیم کم گفتیم، باید بگیم افتخار ما مردم ایران. ما گیلانی ها خیلی مردم بزرگوار سیستان و بلوچستان رو دوست داریم، احترام میذاریم. اول که همه ما یه خانواده هستیم، هموطن هستیم، خانه عزیز ما ایران است. میلاد امامت آقا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج شریف مبارک باشه. در پناه اهل بیت باشید. به زبان گیلکی کی بالا میسر، به زبان فارسی بهش میگن بالاتون مخالی بسر بندی کوچکتر. سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بجار، روستای بزرگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم به مردم خوب کشور عزیزم و میزبان شبهای ایران. امشب استان سیستان و بلوچستان. ابراهیم میرشکار هستم از استان چهارمحال و بختیار بام بلند ایران زمین. موضوع برنامه امشب یادگاریه. یادگار از هر نوعی که باشد ماندگارترین خاطرات در زندگی ما هستن. عکس باشه، کتاب باشه، افراد باشن، داستانها باشن، باید در حفظ و نگهداری اونها. اما ماندگارترین یادگارها همه یادگارهای دوران دفاع مقدس و دوران سربازیمون بود که عکس داریم، دوستانی داریم. انشالله که قدردان این لحظه ها باشیم، قدر این فرصت ها را بدانیم و در زندگی ما تجربه بشه و همطور از تجربه بزرگانم که یادگارانی هستن استفاده کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
بله عزیزان، 48 دقیقه است که وارد روز یک شنبه 25 مهر ماه شدیم و با شبهای ایران از زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان در خدمت شما هستیم و موضوع ما هم یادگاریه. اصلا یه چیزو بهتون بگم که میراث فرهنگی واقعا و اون آثاری که از گذشتگان برای ما به جای مونده بهترین یادگاریه که در دیارمون، در استانمون، در مملکتمون هست و اینها از اون یادگارهای بسیار زیباست. اصلا تاریخ سیستان و بلوچستان با اسطوره آغاز میشه و بنیانش بر پایه افسانه و واقعیت استواره، به طوری که حتی فردوسی شیرین سخن پیشینه کهن این سرزمین و شجاعت مردمان اون رو در شاه نامش به زیبایی برشته یه نظم در آورده. بله عزیزان، موضوع ما یادگاری است و همراه هستیم با شما با این موضوع و پل‌های ارتباطی 3322480 و شماره پیامک 30643. الان هم میخواییم بریم و با همدیگه گزارش بسیار خوب همکار گزارشگرمون سر